این نشریه صدای ایران روزنامه اینترنتیه که دفتر خامنه‌ای در میاره، خب اخیراً منتشر میشه، یعنی بعد از شروع جنگ 12 روزه، بعد دو سه روز اولش این نشریه شروع شده به عنوان یه بولتن روزانه که در واقع اینو بولتن امنیتی هم هست. البته این صدایی که این صدای ایران بلند کرده، خب توسط همه رسانه‌های جریان ولایی طرفدار خامنه‌ای به سرکردگی، حالا میشه گفت تابلوشون روزنامه کیهان هست که گفته این صدای دشمنه و صدای نتانیاهوه و اگه با این برانداز قبلا برخورد میشد کار به اینجا نمیکشید، اینا یه ارکستری رو انداختن، همشون این رو میگن. اما مسئله اصلی اینجاست که صدای ایران اومده میگه یک اندیشکده آمریکایی این رو گفته و این نقشه دشمنه. حالا اصلا نمیگه این اندیشکده آمریکایی کی هست چی هست. نقطه اساسیش هم حالا جدا از اون که اصلا به مسائل داخلی این بیانیه نمیپردازه و اینم خیلی جالبه، در حالی که خود اصلاح طلبا شاید نگرانیشون این بوده که به مسائل داخلی جمهوری اسلامی بخواد بهانه گیری بکنه و اومده رو سیاست خارجی و نشون بده جای حساس اینها، نقطه حساسشون همین سیاست خامنه‌ای است که خامنه‌ای نمیخواد به هیچ وجه عقب نشینی بکنه. یک پرونده 23-24 ساله است که تریلیاردها دلار از سرمایه های مملکت رو هدر داده و حالا خورشید دورشید میگه که هیچ کسی نباید علیه اون حرف بزنه. به نظر من انگشت بر جای حساسی گذاشته این بیانیه.
آقای علیجانی، حالا چرا بیانیه جبهه اصلاحات ایران در این برهه زمانی منتشر شده؟ بعضیا اون رو حتی شجاعانه خوندن و برخی دیگه اون رو بازی در زمین اسرائیل دونستن. تحلیل شما از زمان انتشار این بیانیه چه هست؟
این بیانیه خوب در مقدمه‌ش هم میگه که شرایط کشور بسیار حساسه. حالا خیلی از تحلیلگران میگن که ایران در شرایط بین دو جنگ به سر میبره، در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه است، بنابراین حساسیت شرایط کشور اینها رو وادار کرده. اما حملاتی هم که بینا میشه دیگه اردوگاه نیست. اردوگاه ولایی ها که خوب تکلیفشون روشن، سرسپردگان خامنه‌ای هستن. اردوگاه دیگه روزنه گشاها هستن که حالا در واقع ما شاهد یک شکل یک شکاف و گسست و حتی میشه گفت انشعاب در جبهه اصلاح طلبان هستیم. این بخشی که این بیانیه رو دادن که اکثر حرفاشون هم حرفای جدیدی نیست، ولی ترکیب بندیش و به ویژه اون خواسته نهاییش که انتخابات آزاد بدون نظارت استثنایی است، این نشون میده که به هر حال این جبهه گام به گام و به صورت قدم آهسته داره به سوی تحول خواهی و گذار طلبی میره. حالا بدون اینکه انگشت ببره به سمت علی خامنه‌ای مثل آقای قدیانی یا آقای تایزاده که همین روزای بیانیه جدیدی داد و مسائل مهمی هم ایشون مطرح کرد، بدون اینکه اینها رو بگه، ولی داره به سوی تحول‌خواهی و گذار طلبی میره که این سوی ماجرا آقای قدیانی و تایزاده و دورتر آقای موسوی هستن، اون طرف هم روزنه‌گشاهایی هستن که اونا هم از قضا دارن همین اتهامات رو میزنن، یعنی میگن شما پاس گل به دشمن دادید. و این سرمقاله صدای ایران داره میگه که شما هم حرفای دشمن رو میزنین، یعنی این و دشمن توی میدان جنگ شکست خورده، حالا چشم امیدش اینه که از این فضا سازی ها بشه و این خشاب دشمن دارین پر میکنید. و عجیب این که میگه و این همون چیزی است که ملت ایران نباید اجازه ترکوب اون را بدهد، یعنی فرمان سرکوب هم داده. بنابراین چه روزنه گشاها که به دنبال استراتژی التماسی هستن در رابطه با خامنه‌ای، که به قول آقای اسدزاده که میگه که شما تو دام امنیتی سازی افتادین، حفظ مصلحت امنیتی به جای ایستادگی راه بردی و میگه پاس گل به کی دادیم ما، ولی ما میدونیم که شما پاس گل به اقتدارگرایی دادیم. بنابراین میشود گفت که حالا یک جنگی در گرفته، یک سفارایی شده بر روی همین بحث سیاست خارجی و به گمان من نه تنها در درون جبهه اصلاحات بلکه در اپوزیسیون خارج از کشور هم این صف‌بندی‌ها داره شکل میگیره. اما شاید بشه گفت که همونطور که آقای محمد سرافراز رئیس پتبق صدا و سیما گفته که ما نفوذی اعظم داریم در جمهوری اسلامی، به ادبیات همین سرمقاله باید گفت خشاب‌گذار اعظم این سیاست از لحاظ میتونن نفوذی‌های اسرائیل باشن نه اصلاح طلبان.
آقای علیجانی، شما از شکاف در جبهه اصلاحات گفتید. دیدگاهتون درباره این که برخی از اصلاح طلبان هم انتقاد کردن و گفتن که شرایط جنگی کشور رو این بیانیه درک نمی‌کنه، حالا کدام یک واقعاً اصلاح طلبان رو نمایندگی می‌کنن؟ منتقدان بیانیه جبهه اصلاحات ایران یا همراهان اون یا خود این بیانیه؟
این بیانیه رو جبهه اصلاحات در آورده که متشکل از چندین حزب و جریان هست. روزنه‌گشاها چند فرد هستند که اومدن در انتخابات گذشته از این جبهه رو دنبال خودشون کشیدن و این جبهه الان اومده چشمش باز شده و متوجه شده که مشکلات کشور با این پانسمان درمانی ها حل نمیشه، رسیده به جای اصلی و نمیشه اینها رو نقشه دشمن دونست. ببینید الان در کشور اسرائیل تظاهرات میشه علیه نتانیاهو، علیه سیاست‌های جنگی اسرائیل. خب این چه اشکالی داره؟ آیا اسرائیلی‌ها اومدن اینا رو به سپاه دشمن تشبیه کردن؟ حالا وقتی بگیم اسرائیلی‌ها، درست دولت اسرائیل در برابر ملت فلسطین جنایتکار متهم به نسل‌کشیه، ولی در رابطه با کشور و ملت خودش داره دموکراسی رو رعایت میکنه. چرا در ایران نمیشه به اندازه اسرائیل آزادی داشت؟ و الان همه سوال میکنن آیا غنی‌سازی در خدمت کشور و امنیت کشور یا امنیت کشور در خدمت غنی‌سازیه؟ بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که بایستی از اون کلیشه سازی های علیه اصلاح طلبان فاصله بگیریم. یعنی اصلاح طلبی تموم ماجرا، این درسته. اصلاح طلبی خود اینها هم دارن به تدریج به این نتیجه میرسن که اصلاح طلبی پاسخ نمیده. اون اصلاح طلبی انتخابات محور و حالا چه برسه به اصلاح طلبی التماسی این روزنه‌گشاها. ولی اون کلیشه هایی که ساخته میشه و جذب سازی هایی که علیه این دست از اصلاح طلبان میشه، به نظر من یک اشتباه راهبردی. ما باید تیکبندی و شکاف های درون اصلاح طلبان رو هم ببینیم. جبهه اصلاح طلبی داره به سمت تعبول خواهی و گذار طلبی میاد، باید حمایت بکنیم و استقبال بکنیم از اینکه بکنند از اون اصلاح طلبی که در گذشته ازش دفاع میکردن، با این هشدار که امیدواریم به عقب بر نگردن. ولی در یک راهبرد گذار طلبانه ما باید از همه نیروهای سیاسی استقبال بکنیم. گیر آمدی خوش آمدی، جا برای هیچ کسی تنگ نیست. ما در برابر یک استبداد بزرگ دینی که بزرگترین مانع توسعه در ایران قرار داره، نیاز به همگرایی همه نیروها هستیم. همون گونه که پهلوی گرایان رو نمیتونیم نادیده بگیریم، همون گونه که بسیاری از نیروهای سیاسی دیگر رو نمیتونیم نادیده بگیریم، نیروهای اصلاح طلب هم به عنوان بخشی از جامعه ایران نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین یک اشتباه راهبردی است اگر ما اون کلیشه های قدیمی علیه اصلاح طلبان رو بخوام تکرار بکنیم و هر موضعی که اینا میگیرن رو با توجه به سوابق قبلی یا با توجه به اینکه فقط کلمه اصلاحات در اسمشون اومده به اصطلاح منکوب بکنیم و نادیده بگیریم.